نازآفرین میرزا خلیلی هستم. به بخش خبری ساعت 13 رادیو فردا خوش آمدید. دولت قانونی یمن اعلام کرد از ایران در شورای امنیت شکایت می‌کند. شورای امنیت سازمان ملل امروز برای بررسی اوضاع حلب در سوریه نشست فوق‌العاده برگزار می‌کند. تیم ملی فوتسال ایران در مرحله یک چهارم نهایی از جام جهانی 2016 تیم ملی پاراگوئه را با نتیجه 4-3 شکست داد. وزیر خارجه دولت قانونی یمن میگوید به خاطر آنچه که ارسال سلاح از ایران به حوثی‌های آن کشور خوانده، شکایتی را در شورای امنیت سازمان ملل مطرح خواهد کرد. عبدالملک المخلافی به خبرگزاری رویترز گفته است ایران هنوز برای حوثی‌های یمن سلاح می‌فرستد و برخی از این سلاح‌ها در مرز عربستان و یمن کشف شده که متعلق به ایران هستند. به گفته است دولت قانونی یمن با ارائه اسناد و تصاویر شکایت خود را از ایران در شورای امنیت مطرح خواهد کرد. دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل تاکنون واکنشی به این گزارش نشان نداده است. ایران بارها اتهام ارسال اسلحه و تجهیزات به حوثی‌های یمن را رد کرده است. حوثی‌های یمن که کنترل صنعا، پایتخت و مناطق دیگری از آن کشور را در دست دارند، از طرف ایران حمایت می‌شوند و دولت قانونی یمن به رهبری عبدالرب و منصور هادی که در عدن مستقر شده است، از حمایت نظامی و مالی عربستان و سایر کشورهای عرب منطقه برخوردار است. شورای امنیت سازمان ملل امروز یک شنبه برای بررسی وضعیت شهر جنگزده حلب در سوریه نشستی فوق‌العاده برگزار می‌کند. هفته گذشته و به دنبال پایان یافتن آتش‌بس یک هفته‌ای، دولت سوریه حملات گسترده‌ای را برای بازپسگیری حلب از مخالفانش آغاز کرد. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل با اظهار نگرانی شدید از اوج گرفتن حملات نسبت به استفاده از بمب‌های سنگرشکن و دیگر سلاح‌های پیشرفته هشدار داده است. به گزارش سازمان ملل متحد، به دنبال بمباران یک ایستگاه پمپ آب از طرف نیروهای حکومتی و توقف فعالیت ایستگاه دیگری از طرف مخالفان بشار اسد، نزدیک به 2 میلیون نفر از اهالی شهر به آب آشامیدنی دسترسی ندارند. تیم ملی فوتسال ایران در مرحله یک چهارم نهایی از مسابقات جام جهانی 2016 به میزبانی کولومبیا شنبه شب به وقت محلی موفق شد تیم ملی پاراگوئه را با نتیجه 4-3 شکست دهد. ملی پوشان فوتسال ایران در فاصله 22 ثانیه به پایان بازی موفق شدند با ثبت گل پس از 24 سال بار دیگر به جمع 4 تیم نهایی جام جهانی فوتسال صعود کنند. ایران در نخستین حضورش در جام جهانی 1992 به میزبانی هنگ کنگ توانسته بود قدم به دور نیمه نهایی گذاشته و به رتبه 4 صعود کند. پلیس ایالت واشنگتن شنبه شب اعلام کرد که عامل تیراندازی در مرکز خرید در نزدیکی سیاتل را بازداشت کرده است. مارک فرانسیس، سخنگوی پلیس، فرد مهاجم را ارجان چتین، اهل منطقه اوک هاربر ایالت واشنگتن معرفی کرد. روز جمعه در جریان این تیراندازی در مرکز خرید کاسکید در شهر برلینگتون در 100 کیلومتری سیاتل 5 تن کشته شدند. به گفته پلیس انگیزه حمله هنوز مشخص نیست. به گزارش شبکه خبری NBC، پلیس ایالتی میگوید مشخص نیست این اقدام با اهداف سیاسی یا تروریستی انجام شده باشد. استاندار سمنان روز شنبه 3 مهر ماه از دستگیری چند عضو گروه داعش و کشف مواد منفجره متعلق به آنها در ماه‌های گذشته خبر داد. به گزارش ایسنا، محمد رضا خباز، استاندار سمنان به محل و تعداد دقیق اعضای دستگیر شده داعش در آن استان اشاره‌ای نکرده است. مقام‌های ایران تاکنون چندین بار از دستگیری گروه‌های تروریستی وابسته به گروه داعش خبر دادند. آخرین مورد آن مرداد امسال در استان کرمانشاه بود که به گفته مقام‌های امنیتی ایران در جریان چند درگیری 4 نفر از افراد گروه داعش کشته و 6 تن دیگر دستگیر شدند. ساعت 13:30 با سرخط خبرها از رادیو همراه ما باشید. روز خوش.
The الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه
در هفته‌ای که گذشت، گزارشگران بدون مرز همزمان با سفر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل با انتشار بیانیه‌ای از عملکرد او در زمینه آزادی بیان و بازداشت روزنامه‌نگاران در ایران انتقاد کرد و اعدام در ملأ عام در استادیوم ورزشی شهرستان نیریز در استان فارس در مقابل چشمان ده‌ها شهروند اهل نیریز. سلام، من مهتاب وحیدی‌رات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. گزارشگران بدون مرز همزمان با سفر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل با انتشار بیانیه‌ای از عملکرد او در زمینه آزادی بیان و بازداشت روزنامه‌نگاران در ایران انتقاد کرد. در این بیانیه آمده طی روزهای اخیر دست کم دو روزنامه‌نگار بازداشت شده و تعدادی دیگر هم توسط وزارت اطلاعات یا دستگاه قضایی تهدید و احضار شدند. صدرا محقق دبیر اجتماعی روزنامه شرق یکی از این افراد است که روز دوشنبه توسط ماموران امنیتی در منزلش بازداشت شد. خبرگزاری مهر علت بازداشت او را همکاری با رسانه‌های بیگانه از طریق تهیه گزارش‌هایی از اوضاع داخلی ایران برای این رسانه‌ها عنوان کرده، اما اتهام دقیق او هنوز رسماً اعلام نشده است. یاشار سلطانی مدیر وبسایت معماری نیوز هم دیگر روزنامه‌نگاری است که روز 27 شهریور ماه در پی احضار به دادسرای فرهنگ و رسانه بازداشت شد. رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز در این باره میگوید:
همچنان شمشیر دموکلس سانسور و تهدید بر روی روزنامه‌نگاران هست. افزایش و یا در اصل عدم تغییر تعداد روزنامه‌نگاران زندانی با توجه به آنکه ما بر مبنای آمار اقدام میکنیم، میتوان گفت که وضعیت به گونه ای بدتر نیز شده است. آنچه که مشخصه این است که از یک سو یک نگاهی برای بازگشایی در ایران به ویژه در عرصه های بین المللی دیده میشه، ولی از سوی دیگر نوع سرکوب در داخل و به شکل درونی، شاید من بخوام بگم بنابر اختلافاتی که در جناح‌های مختلف هست، این بیشتر نمود پیدا کرده.
همزمان حکم زندان عیسی سحرخیز روزنامه‌نگار زندانی از 3 سال به 21 ماه کاهش یافت. او آبان ماه سال گذشته به همراه 3 روزنامه‌نگار دیگر به نام‌های احسان مازندرانی، سامان سفرزایی و آفرین چیتساز بازداشت شد که این 3 روزنامه‌نگار هم با اتهام‌های امنیتی هر کدام به 2 سال زندان محکوم شدند. احسان مازندرانی در نامه‌ای اعلام کرده که از اول مهر ماه دست به اعتصاب قضا زده و در این نامه خطاب به دادستان کل کشور خواستار تشکیل کمیته حقیقت‌یاب از سوی مجلس شورای اسلامی شده برای بررسی اتهام‌های وارده به خودش و 3 روزنامه‌نگار دیگر. گزارشگران بدون مرز می‌گوید ایران با دست کم 30 روزنامه‌نگار و وبنگار زندانی همچنان یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه است. رضا معینی:
از سالها پیش این اتهام ها بیشتر اتهام سیاسی جناح خاصی در دستگاه قضایی است که خواهان سرکوب بیشتر روزنامه نگارانه. در طی سالهای اخیر با گسترش بیشتر فساد و آسیب های اجتماعی که در ایران هست، به شکل طبیعی روزنامه نگاران منعکس کننده آنچه است که در جامعه می گذرد. بنابراین نشر اکاذیب به عنوان مثال عملا یک نگاه سیاسی برای به سکوت وادار کردن روزنامه‌نگاران در برابر معضلات و مشکلاتی که جامعه رو در خودش داره غرق میکنه.
نزار زکا شهروند لبنانی که از 1 سال پیش در ایران زندانی است به 10 سال زندان و 15 میلیارد تومان جریمه نقدی محکوم شد. عفو بین الملل میگوید این شهروند لبنانی که به جاسوسی متهم شده از روند دادرسی عادلانه و حق دسترسی به وکیل مدافع در زمان بازداشت محروم بوده. نزار زکا که علاوه بر تابعیت لبنان اقامت دائم آمریکا را نیز دارد، کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات است. است. او برای یک مؤسسه غیر انتفاعی وابسته به دولت آمریکا کار می‌کرد. همزمان سازمان عفو بین الملل نسبت به وضعیت سلامتی هما هوتفر، استاد ایرانی کانادایی زندانی در ایران، ابراز نگرانی کرد و خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط او شد. عفو بین الملل میگوید این استاد برجسته مردم شناسی در دانشگاه کنکوردیای مونترال که از خرداد ماه گذشته در زندان اوین به سر میبرد دچار بیماری فلج عضلانی است و این بیماری بر اثر فشار و اضطراب تشدید میشود. اتهام دقیق هما هوتفر مشخص نیست، اما عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران دو ماه پیش اعلام کرد که او در حوزه های فمینیسم و جرایم امنیتی ورود داشته است. علاوه بر این افراد، طی ماه‌های اخیر چندین شهروند دو تابعیتی دیگر در ایران بازداشت و زندانی شدند. از جمله نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی که به 5 سال زندان محکوم شده، و رضا شاهینی، سیامک نمازی و پدرش باقر نمازی، 3 شهروند ایرانی آمریکایی. یکی از شنوندگان ما در پیامی تلفنی روی پیامگیر رادیو فردا گفته:
من صحبتم با آقای رهبر و آقای روحانی نیست. من صحبتم با خودمونه، ما مردم که چگونه قبول کردیم که داشتن زندانی سیاسی در جامعه به صورت عرف در بیاد و بهترین فرزندان ملت به خاطر اعتقاداتشون در زندان و زیر شکنجه باشن و ما به زندگی خودمون ادامه بدیم به امید روزی که در ایران حتی یک نفر زندانی سیاسی وجود نداشته باشه.
شماری از فعالان سیاسی و مدنی در نامه‌ای به صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران، خواستار آزادی عبدالفتاح سلطانی، وکیل زندانی شدند. در این نامه آمده آقای سلطانی با گذراندن 5 سال از حکم زندانش مشمول قانون آزادی مشروط می شود. این وکیل زندانی به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و دریافت جایزه حقوق بشری نورنبرگ به 13 سال زندان محکوم شده و از 5 سال پیش در زندان به سر می‌برد. مائده سلطانی، فرزند عبدالفتاح سلطانی، درباره وضعیت پدرش می‌گوید:
دادستان تهران وظیفه‌شون اینه که حقوق یک زندانی رو باید بهش رسیدگی بکنن که زندانی از حقوق خودش به عنوان یک انسان بهره بردار بشه. اما آقای جعفری دولت آبادی شخصی هستن که از قرار معلوم هیچ اختیاری از خودشون ندارن و ایشون کسی هستن که تحت نفوذ ماموران امنیتی هر چیزی که بهشون دیکته میشه انجام میدن. نهایت امر این میشه که افرادی مثل پدر من مرخصی نمیگیرن و اینطور میشه که یک دادستان بی اختیار و تحت نفوذ و غیر مستقل هر جا دوست داشته باشه قانون رو اجرا نمیکنه.
و در هفته گذشته مقام‌های قضایی ایران یک متهم را در استادیوم ورزشی شهرستان نیریز در استان فارس اعدام کردند، در مقابل چشمان ده‌ها شهروندی که به تماشا رفته بودند از جمله کودکان. اتهام این فرد سرقت، تجاوز و قتل اعلام شده است. اعدام در ملأ عام از جمله مواردی است که طی سال‌های اخیر انتقاد شدید سازمان ملل و فعالان حقوق بشر را به دنبال داشته. اما مقام‌های ایران در پاسخ می‌گویند این حکم را در برخی موارد در ملأ عام اجرا می‌کنند تا درس عبرتی باشد برای سایرین. محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران در نروژ، در این باره می‌گوید:
اعدام در ملأ عام هیچ هدفی به جز ایجاد رعب و وحشت در جامعه نداره و علاوه بر اینکه خب اعدام یک مجازات غیر انسانی است، این یک جنایت بر علیه عموم مردم هم محسوب میشه. در حال حاضر فقط در مناطق تحت کنترل داعش و در جمهوری اسلامی از ورزشگاه ها برای اجرای اعدام ها استفاده میکنند و شما در نظر بگیرید که جوان های نیری چطور میتونن در جایی که یک نفر اعدام شده دوباره فوتبال بازی کنن. برای مثال یک مسئله مهم دیگه هم اینه که استاندار که نماینده دولت محسوب میشه در شورای امنیت استان با استفاده از اختیارات قانونی خودش میتونه جلوی مجازات های ملأ عام رو بگیره و به همین دلیل آقای روحانی و دولت هم به اندازه کسانی که این احکام رو صادر میکنن در قبال اعدام های ملأ عام مسئول هستن.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. ایمیل این برنامه dariche@radiofarda.com و تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-21-12.